أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در دوران عام بین وجوب و حرمت در باب اجتماع امر و نهی، حالا که نمیشه هر دوش باشه، کدوم هست اقوا؟ یک دلیل، یقدم جانب النهی لانه اقوا دلالتن. دو، برای اینکه درک ترک مفسد اولاس از جلب منفعت. سوم، ادعا فرمودن استقراء. ما وقتی مسائل شرعی رو بررسی میکنیم، میبینیم در مسائل شرعی هر جا دوران شده بین وجوب و حرمت، شارع مقدس جانب حرمت رو مقدم داشته و از این استقراء یه قانون کلی استنباط میکنیم که کلما یدور الامر بین الوجوب و الحرمه یقدم الحرمه بالاستقراء. طبعا در اینجا هم وقتی در باب اجتماع امر و نهی نمیشه هر دوشون باشه، کدومشون هست؟ میگید نهی هست و نه امر. یقدم النهی، این میشه عنوان سوم، یه بیان سوم، تقدیم و جانب نهی به دلیل استقراء. نظر شارع اینه. خب طبعا این سوال پیش میاد، کجا رو استقراء کردید؟ چه مواردی نمونه است که یقینا شارع نهی رو مقدم کرده و از اونا بگید پس استقراء اینگونه میگوید؟ سه تا مثال میزنن. اگر زنی خوندید مشکوکه، اولشه، آیا تا سه روز ادامه داره تا حیض بشه یا نه؟ شاید این یه رویت یه دمیست که یه روزه یا دو روزه قطع میشه، و اگر قطع شد که حیض نیست. لا یکون الحیض اقل من ثلاثه ایام. حالا روز اول که زن بیچاره نمیدونه پس الان این خون حیضه یا استحاضه است، چیکار باید بکنه؟ نمازش را و اعمال دیگر. نمازش چیکار کنه؟ شوهرش چیکار کنه؟ و اعمال دیگه. اونجا فتوای مشهور روایات هم داره، اینا بر اساس روایاته، یه بنا بگذاره بر حیض تا سه روز، اگر از سه روز گذشت و ادامه پیدا کرد فهو حیضون، معلوم میشه اینطوره. اگر نه قطع شد قبل از تمام سه روز، معلوم میشه حیض نبوده و استحاضه بوده و بنابراین باید احکام استحاضه رو قضا کنه، نمازش رو قضا کنه. این یکی از موارد، یدور الامر بین الوجوب و الحرمه. الان که این خون رو دید، آیا یجب علیه الصلاة یا یحرم؟ در اینجا میگه طرف نهی یقدم بنا بگذاره علا انهو حیزون. این یک. نه، اولش گذشت. شخصی بود که معمولاً عادتش 7 روز بود، حیزش ادامه پیدا کرد 7 روز، بعدم دوام پیدا کرد، شد 8، شد 9، شد 10. این زن الان این روز 7، 8، 9، 10 این خونش چیه؟ حیض یا استحاضه است؟ چی میگید مسئله شو؟ حضرت آقای دیانت احتیاط این چی؟ اجازه بدید آقای دیانت رو سوال کردیم. آقای دیانت حق پدری داره من؟ چی شد آقای دیانت؟ یعنی چه احتیاط بکنه؟
یعنی
هم نماز بخونه هم نخونه.
نه، نماز نخونه بعدش قضا بکنه.
بله؟
بعدش قضا بکنه.
این احتیاط شد؟
بله؟
بله. حالا چه احتیاط؟ جمع بین محتملینه. الان اگر حیض نباشه یجب علیه الصلات. حالا اینا را رفتی تو همینا، یعنی نه خیلی یادم نیست، راستم میگه مسائل این دماء ثلاثه از مشکل ترین مسائل فقه، مجموعه مسائل دماء ثلاثه از مشکل ترین مسائل فقه. یه مطلب یه وقتی در نجف نسبت میدادم به مرحوم آقای خویی که همون وقتا بحث دماء ثلاثه رو تدریس میکردن، که فرموده بودن این بحث دماء ثلاثه مجتهد رو هم حیض میکنه. مسائل بسیار مشکلی، یعنی واقعا هم همینجور مشکل ترین مسائل. خب نه، در اونجا فتوای فقها الان مردده که حیض یا استحاضه، نه بنا بگذار بر حیض، بنا بگذار بر حیض، اسمشو میذارن ایام الاستظهار. تا اگر این خون تا 10 روزگی قطع شد این حیض همش، و اگر نه از 10 روز هم ادامه پیدا کرد شد 11 روز. نه، حیض نمیتونه بیشتر از 10 روز باشه. پس بنابراین معلوم میشه اینا استحاضه است، این 2-3 روز اضافه از عادتش هم استحاضه بوده است. صاحب وقتیه عددیه باشه، عددیه، عادت عددیه وقتیه هم در اینجا شرط نیست.
7 روز
بله، 7 روزه می شده، حالا 7 روزش گذشته. اون نه، اون کتاب عادت عددیه. این هم یه مورد. در این 3 روزی که حالا شک داره چه خواهد شد آینده نمیدونم، اما بنا رو میذاره بر جانب حرمت، یحرم علیه الصلات. مثال سوم، یجب علیه الوضو. 2 ظرف آب داره، یکیش پاکه یکیش نجس، با هر کدوم اینا بخواد وضو بگیره مرددون بین این که این آب پاکه یا نجسه. اگر پاکه یجب علیه الوضو، اگر نجسه نه، وضوی با اون باطله و یحرم علیه الوضو، باطلون. اینجا چیکار میکنید؟ میگید نه اینجا یقدم جانب و نهی یحرم علیه الوضو، واجب نیست، وضو نباید بگیره بره تیمم کنه. این سه تا مثال در این موارد به ادله شرعی، البته هر کدوم از اینا دلیل خاص داره، ولی میبینیم شارع به ادله شرعی مقدم داشته جانب نهی را. پس از این یه قاعده کلی استنباط میکنیم: کلما یدور الامر بین الامر و نهی یقدم جانب النهی. به چه دلیل؟ به دلیل الاستقراء. این استدلالی که به این استقراء فرمودن، مرحوم آقای آخوند اشکالاتی در این استقراء بیان میکنه. خب این اشکالات مرحوم آخوند رو بیان میکنیم، بعضیاشم با یه توضیحات اضافه تو متنی که وایم آمده، اما نه اینطور جدا جدا و روشن. مرحوم آقای آخوند میگه آقا استقراء اصلا از نظر منطقی جزء ادله است. استقراء جزء ادله است. ها، یه وقتی به یک مقداری استقراء می شود که یفید القطع، رو چشم قطع حجتون بلا اشکال، اما اگر قطع حاصل نشد مردد یا صرفا میخوای به دلیل استقراء بگی چنین، آیا استقراء جزء ادله است؟ حالا اینا کم کم توضیح هم داده میشه. نه، استقراء دلیل نیست ما لم یفد القطع. یک، ولو سلم که استقراء خودش یه دلیل حساب بشود، فهو لا یکاد و یثبت به هذا المقدار. به این سه مورد استقراء نشد، به این سه مورد استقراء نشد. مرحوم عاشق می‌فرمود من استقراء کردم، هر کی می‌میره غیر از منه، پس معلوم میشه من نمیمیرم. ها، اونجا استقراءش بهتر از اینه. واقعا هر که رو دیده انسان که مرده غیر از خودشه، غیر از این آقا. در این حال آیا این استقراء حجتون؟ این اشکال اول مرحوم آخوند. بله، توضیح فرمایش که تو این عبارت آخوند نیست، گاهی استقراء ما رو میرسونه به ملاک حکم. ده مورد، 15 مورد یه حکمی رو میبینیم، نمیدونیم علتش چیه، علت حکم، ملاک حکم، احتمالاتی میدید، ملاکش الف، ملاکش ب، ملاکش جیم، ملاکش دال و همچنین 10 جور. بعد میایی میشینین تجزیه تحلیل میکنین. اگر ملاک این اولیه، نه در اون سومی نیست، با اینکه اونجا هم حکم هست. اگر ملاکش پنجمیه فلانجا نیست، با اینکه این حکم هست. به این وسیله دونه دونه بررسی میکنیم و در نتیجه یک کدومشو میرسیم که میبینیم این ملاک تو همش هست. پس معلوم میشه هوال ملاک، علت حکم، ملاک حکم اینه. اون وقت میگیم پس هر جا این ملاک بود این حکم هست. اینجا میاییم استقرارا با زمیمه کشف ملاک دلیل بر حکم قرار میدیم. حالا برسیم. بنابراین جاهایی که ما بتونیم از این استقرا کشف ملاک کنیم، بعدن اسمشو میذارید تنقیه منات، از این استقرا منات رو به دست آوردید، تنقیه کردید منات را، منات را روشن کردید، بله هر جا منات بود اون حکمم هست. پس بر میگرده به تنقیه منات، بله اونجا میشه استقرا مقدمه دلیل، اما با زمیمه تنقیه منات، در حالی که اینجا با اونجا وقتی منات معلوم شد قطع حاصل میشه و اینجا این چنین نیست. این که آقای دیانت میفرمایند استقراء تام، تام یعنی چی؟ یعنی حتی این مورد شکم، اگر استقراء حتی این مورد شک رو حاصل بشه، معنیش اینجا اینه که خودش اینجا هم دلیل داری، خارج شد از قضیه استقراء. استقراء همیشه مال برداشت از یک مواردی است حکم جایی رو که نمیدونی، و اگر استقراء تام 100% باشد یکیش همین مورده.
منطق وقتی که بحث استقرار کنم
خب
از جزئی پی به کلی بردن.
خیلی خوب، پس همه رو استقرار نکرده 100% و الا میشد از کلی به کلی. بله این خلاف فرمایش اشکال شماست. بله اون وقت هم قطع داره دیگه، معناش اینه. این توضیح کلام مرحوم آخوند. مثلا در باب علم اجمالی انشاءالله در بحث اشتغال مفصل مطرح خواهد شد. مشهور حتی مثل شیخ انصاری رحمت الله علیه، یعنی احتیاط در اطراف علم اجمالی عقلی جون، اونجا ما کلن این مبنا را طبعاً از مرحوم والد اشکال کردیم که نه، اونی که عقلیون جاییست که علم داشته باشی به فعلیت الحکم، در حالی که ما معمولاً علم به فعلیت نداریم و علم اجمالیامون با ظواهر ادله است. ظواهر ادله قابل جعل براءت در موردش، پس اگر مورد علم اجمالی شد هر دوش میشه مشکوک، هر دوش میشه قابل براءت، حکم در اینجا فعلیت نداشته باشید. چرا لازم باشه اشتغال و احتیاط؟ به سوال خیلی عمده ایست این بحث. اونجا بله بعد از اینکه این شبه مطرح می شود میگیم بله ما وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی هم از خود روایات استفاده می کنیم. ما می بینیم در روایات هر جا بحث علم اجمالی مطرح شده، دلیل شرعی حکم می کند بالاحتیاط و از این ادله شرعی ملاک به دست میاریم. مثلا از شارع سوال می کنن که من میخواد وضو بگیرم، دو تا آب دارم، یکیش نجسه، چیکار کنم؟ حضرت فرمود یحریقهما و یتیمم. چرا یحریقهما؟ با اینکه یکیش نجسه، این مقتضای علم اجمالیه. در قنم موطوعه همچنین در جاهای دیگر هر جا در روایات مسئله علم اجمالی مطرح شده است، شارع حکم به احتیاط کرده. از این مطلب یک قاعده کلیه استنباط می کنیم، منات حکم را تنقیح منات قطعی. پس هر جا علم اجمالی شد باید احتیاط کرد، و اون وقت رو این مبنا تنبیهات ذیل بحث اشتغالی که مرحوم آخون مطرح کرده که شرطش اینه، شرطشونش، همه اینا به نحوی تغییر می کند. نتیجه بحث تو اون تنبیهات فلیکن طلبتون تا بحث اشتغال. بنابراین فعلا استقرا نمیتونه دلیل باشه مگر اینکه ایجاد قطع بکنه، و الا نه دلیل نیست که اینجا هم از این قبیله، مگر منات قطعی رو به دست بیاری. این یک. بعد می‌فرمایند ممکنه قطع حاصل نشه، ظن به این حاصل بشه که اینم مثل اوناست. دلیلی نداریم بر حجیت مطلق الظن، اینا تو عبارات مرحوم آخوند هست. اولا حصول ظنم ممنوعون لقلت موارد الاستقراء جدا، و اما ما لا یوجب القطع فلا دلیل على حجیته لعدم دلیل على حجیت مطلق الظن. ظن به این پیدا کنم که اینجا هم از اون قبیله، دلیلی بر حجیت ظن ندارم. ثانیاً بر فرض آمدید طبق بحث چه معروف آخر بحث زن، عموم زن رو حجت قرار دادید، بحث چی؟
زن
عام. دلیل حجیتش چی؟ قاعده یادمون میره، این اصطلاحات عادی متکرر. دلیل برش دارید؟ بله، اما اگر یه جایی انسداد، دلیل انسداد رو بر چی درست میکنید؟ برای حجیت الظن. و اگر دلیل انسداد تام بشه مطلق الظن حجتون، ولی اینجا موارد نادریه، اینجا ظنم حاصل نمیشه چون موارد استقرایش ناکمه. سه مورد شما ذکر کردید فقط. حتی یه تعبیری دارد مرحوم میرزای قمی، ان الظن یلحق الشیء بالعم الاغلب. اون مال یه جاییست که یه کلی را احصا بکنی، از این کلی 100 تا 70 تاش یه جوره، 20 هم یه جور دیگه. یه مواردی هم شک داری، اونجا بگو یا لحقو به اون 70 تایی بالعمل اغلب، ولی اینجا که از اون قبیل نیست، چون افراد این طبیعت را همه جاهایی که یعارض الامر و نهی یزاحم الامر و نهی رو که شما استقصا نکردید، چند تا مورد اینطور دارید تا بگید این جاهایی که نهی مقدم شده عم و اغلبه؟ سه مورد ذکر کردید این وسط. پس روی حرف میرزای قمی هم نمی شود. بناهن هازا کلو توضیح اشکال اول که در اینجا لا دلیل بر اعتبار استقرا، مادامی که قطع حاصل نشه زن فایده نداره و اینها، و اینجا هم که قطع حاصل نمیشه فلا دلیل علی حجیته، این یک. و ثانیاً فرض کنیم موارد بسیاری را استقرا کردید، در این موارد شارع طرف نهی را مقدم داشته، حالا شما میخواید تنقیه منات کنید و از این استقرا استفاده کنید، پس منم در این اجتماع امر و نهی صلات و قصر که الان میخوام توی قصر نماز بخونم همینه، جانب نهی مقدمه و باطلون. چه شد؟ مواردی که شما داری استقرا میکنی جاهاییست که دلیل شرعی برش داری، این موارد شارع این کارو کرده، شارع ملاکات براش روشنه، و چه بسا در این موارد دیده که ملاک نهی اقواست و مقدم داشته، اما شما میخوای اینو سرایت بدی به کجا؟ به اونجا که نمیدونی ملاک نهی اقواست یا اضعفه، قابل مقایسه نیست با هم، قابل تعدی نیست از این موارد. اونجا دلیل شرعی دارید، خودتون دارید میگید، میگید شارع در این موارد اینو مقدم داشته، بسیار خوب، شارع از تو ملاکات رو خودش خوب میدونه و اونجا دیده این ملاکات نهی اقواس مقدم داشته، شما میخوایی اینو سرایت بدی به کجا؟ به جایی که شما میخوایی در این مسئله نهی و مقدم بداری در حالی که ملاکش رو نمیدونی، اقواییت ملاکش رو نمیدونی، به مجرد احتمال میخوایی مقدم بداری، پس قابل مقایسه نیست. به عبارت دیگر تحلیل قضیه نشون میده که این استقرا حتی اگر تام بود مفید بود، قه شاره هر جا شاره مقدم داشته، اما منم میتونم این کارو بکنم در حالی که ملاک رو نمیدونم، این قابل مقایسه با دیگر نیست، و این که از اون استقرا استفاده کنیم برای اینجا نمیشه. شاره اگر بله بله فرض اینه نمیدونیم، همه این بحثا و سالها درس خوندنامون ناشی از چیه؟ ناشی از ندرسنه، غیر از اینه؟ همه اینا شارع مقدس کاراش رو حسابه، بله در این موارد مقدم داشته، یه حسابایی کرده در واقع و با توجه به اون محاسبات مقدم داشته. مثلا در قضیه ایام استظهار اول ما یرد دم، شارع چه بسا دیده اکثرا وقتی شروع کرد زن به خون دیدن بیشتر از 3 روز میشه، از این جهت ترجیح داده جانب نهی را، احتمال حیزیت رو در موارد استظهار بیشتر دیده و طبق او فرموده بنا بگذار بر حیزیت. این مطلب خب یه جاهایی هم نظیر این مرحوم شیخ علیه الرحمه در ابتدای بحث زن خبر واحد یا زنون دیگر طرقی را که شارع حجت قرار داده، حالا فرض بعد میگیم خبر واحد حجت، آیا خبر واحد دروغ نداره؟ با اینکه خیلی جا میبینیم دروغ توش هست، چرا شارع حجت قرار میده؟ اونجا شیخ یه بیان مفصل خیلی جالبی دارد، میاد این مطلب رو عقلیش میکنه، میگه شارع دیده خبر واحد 70% اصابت میکنه، 30% هم نه خلاف میشه، اما اگه اینو حجت قرار نده چیکار کنه؟ اگه این رو حجت قرار نده چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ واگذار کنه به خود عبد؟ نظر خودش طبق قانون انسداد هر چی زنش بهش تعلق گرفت؟ نه، شارع دیده این خبر واحدها با همه احتمال کذبی که درش هست اکثر و اصابتن است از زن انسانی، که بخواد در مسائل به زنونش اکتفا بکنه، زنونش میره روی اعتباراتی که چه بسا غیر دخیل در مسئله است. پس اکثر و اصابتن از این جهت حجت قرار میده. 2-3 سال قبل بود یا 4-5 سال قبل یه وقتی تو جامعه یه اخباری گفته شد که بعد معلوم شد دروغه. توی جلسه بودیم با عده‌ای، من جمله این جناب آقای دکتر دینانی که از فلاسفه زمانه و در حقیقت فعلا فی زمان نهازا دقیقه من بهترین فیلسوفمونه، از تسلط. بله آقا، به چند درجه قبل از اون، نه آخه آقای داوری رو به این حسابا نیاره، نه آخه. تو اون جلسه صحبت این شد که بله این قضیه گفته شد، این قضیه گفته شد، این قضیه گفته شد و اینا همه دروغ از آب در اومد، و بعد یک مرتبه ایشون گفت ما الان داریم چیکار میکنیم با اخبار 1200 سال قبل و اینا رو حجت شرعی قرار میدیم برای خودمون؟ این همه خب اینا ممکنه اینجور دروغ باشه؟ خیلی هم با تندی و حدت. من همین مطلب را و همینجوری یادم بود، دقیقم یادم نقل کرد، یعنی بیان کردم که نمیگیم کل این اخبارم هم همه 100% مطابق به واقعه، میدونیم بعضیاش دروغه ولذا تعارض هم توش پیدا میشه امثال زالک، ولی در این حال شارع چه بسا حساب کرده که اینا اقل اکثر و اصابتن است از اینکه واگذار کنه تو رو به زن انسدادی، بگه هرچی زنت گفت هو الحجه، زن انسدادی دایرش خیلی وسیعه. تو همین عصر اخیر خودمون بعضیا که خواستن، یعنی حالا نخواستن ولی نظرشون حجیت دلیل انسداد بود و حجیت زن انسدادی، یه فتواهای غیر متعارف عجیب و غریبی دادن که بعدم ازش پشیمون شدن، که ما اولم تعجب کردیم این آدم متدینیه چرا این حرفا رو میزنه، بعد فهمیدیم بله ایشون مبناش انسداده. خدا رحمتش کنه، آدم فاضلی هم بود و از فضلای حوزه بود اقیم وقتی، و بعد رفت و سالها استاد دانشگاه بود و 30 سال 25 سال و تو همین 2-3 ماه قبل فوت کرد رحمت الله علیه. زن انسدادی اکثر و خلافنه، و اما این اخبار با همه دروغاش اکثر و اصابتنه. این میشه یک ملاک و شارعی رو ترجیح میده. حالا همچنین در مورد خونی که میبینه ابتداعاً اکثر و دوامن است نسبت به سه روز، شارع این رو قرار داده، این ملاک رو درش دیده، شارع قرارش داده این چنین. بنابراین نخیر بله آقا،
هم راه زن بر ما بسته داده هم راه علم،
بله
هم علمی و هم
نخیر. اگر دلیل تام شد انسداد متوقف بر اینه که ادله حجیت خبر واحد تموم نشه،
خبر واحد بچه از
ها، این حالا باید جواب بگیم، این خودش یه ما بحثه. بله بله، یک ماه بحث خودش، اینجا جاش نیست. انشالله بحث حجیت خبر واحد، دلیل حجیت خبر واحد چیه؟ دلیلشون عدم و دلیلیه، نه دلیل بر عدم ندارن، عدم و دلیلی بر، اگر دلیل بر حجیت تام نشه اصل عدم حجیته، اون به جای خود. ولی انشالله میرسیم تمامیت دلیل حجیت خبر واحد. بله، تو همین زمان ناهازا بعضیا بودن انسدادی بودن فل جمله، و بعد وقتی دو مرتبه بحث کردن انفتاحی شدن. بله، پس بنابراین اگر شارع در یه مواردی جانب نهی رو مقدم کرده، ملاکش رو یه ملاکی در نظرش بوده این چنین، در حالی که شما میخوای از اینجا به این دلیل تمسک کنی و بگی همه جا جانب نهی یقدم، ولو اون ملاک رو نمیدونی. این دو اشکال مرحوم آخوند. اشکال سوم میاد بحثای موردی. سه تا مثال زدید که شارع در این موارد قدم جانب نهی، پس این سه تا مثال هر کدوم خودش از نظر تحلیل فقهی بحث جالبی داره. ببینیم شارع چرا قدم جانب نهی، انشاءالله فردا بیاریم.